أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا للمزيد من فضله ودليلا على آلائه وعظمته، ثم الصلاة والسلام على حبيبه وخيرته حافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرزين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. شام قريبان حضرت أبا عبد الله الحسين و أصحاب و فرزندان و یاران با وفای اوست. خدا رو شاکریم در این شب عزا و شب ماتم و حزن و اندوه به ما توفیق داد در کنار حرم کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها عرض ارادت کنیم، عرض تسلیت به اون بانوی بزرگوار داشته باشیم و از خدا می خواهیم انشاءالله یک چنین ایامی زیارت قبر ابا عبدالله و مزجع شریف حسینی رو نصیب همه این جمع و علاقمندان بگرداند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. حادثه عاشورا در ساعاتی محدود در سرزمین تفتیده عراق و در آوردگاه و نبردی نابرابر بین دو جبهه عزت و ذلت، دو جبهه کرامت و رذالت، دو جبهه ارزش و ضد ارزش برقرار شد و برگزار شد و از آن حادثه فرصتها و زمانهای زیادی و سالهای زیادی گذشته است. هر کسی این حادثه کوتاه از نظر زمان اما بلند از نظر پیام، محدود در سرزمینی کوچک اما گسترده در همه عالم رو از طریق خودش با برداشت خودش تحلیل کرده و به بررسی و به نقد و تبیینش پرداخته است. بهترین راه برای شناخت اهداف امام حسین، انگیزه ابا عبدالله و جریاناتی که منجر به این واقعه خونین و ماندگار شد، کلمات خود امام حسین است. ما قبل از هر کس و هر جریانی می توانیم با مراجعه به سخنان خود ابا عبدالله تحلیل قیام و تحلیل این حادثه رو از خود امام دریافت کنیم. من اجازه میخوام در این محضر شریف به پنج انگیزه مهم ابا عبدالله با ذکر پنج شاهد مثال از کلمات امام حسین یا کلمات ائمه معصومین بپردازم. چرا ابا عبدالله قیام نمود؟ یک، انگیزه دینی. انگیزه دینی یعنی اقامه دین، حفظ دین، که حفظ دین در رأس همه امور است. امیر المومنین می فرمود: ایها الناس دینتان را، دینتان را، دینکم، دینکم، فإن السیئة فیه خیر من الحسنة فی غیره. مردم مواظب باشید دینتون رو، آیینتون رو حفظ کنید. اگر کسی متدین باشد، جامعه دیندار باشد، یه وقتم یه خطایی در این صورت بگیره، بهتر از اون جامعه ایست که بی دین باشد اما به ظاهر کارهای خوب انجام دهد. چرا؟ چون دین و آیین و اعتقادات باید تو همه جامعه و همه ابعاد جریان و سریان داشته باشد. نخستین انگیزه ابو عبدالله انگیزه دینی است. شاهدش همین جمله‌ای که امام حسین نامه نوشته به مردم بصره، به 5 نفر از سران بصره. من کاری به عکس العمل رؤسای قبائل بصره ندارم که متاسفانه عکس العمل خوبی نبود، آنگونه که میبایست پاسخ مثبت ندادن. کار با پیام این نامه دارم. انگیزه نخست امام انگیزه دینی است. دلیل همین نامه، الا و ان السنت قد امیتت. نامه یه سطر بیشتر نیست. مردم بصره، مردم دنیا، دو تا اتفاق تو عالم افتاده، سنت پیغمبر زیر پا گذاشته شده و ان البدعت قد احییت، بدعت در دین گذاشته شده. خطر از این بالاتر، سنت پیغمبر که خودش فرمود مردم سنت من رو حفظ کنید. امیرالمومنین در نهج البلاغه میفرماید اقیموا هذین العمودین، مردم ستون و استوانه کتاب خدا و سنت رو حفظ کنید. سنتی که 23 سال بعد از بعثت پیغمبر برای زحمت کشید، این همه روایات، احادیث، کلمات. امام علیه السلام می‌فرماید سنت پیغمبر زیر پا گذاشته شده. سنت پیغمبر چی بوده؟ یکی از سنت‌های پیغمبر این است که حاکم باید عادل باشه. خب این حاکم که الان ظالمه، یزید داره حکومت میکنه. یکی از سنت‌های پیغمبر اینه محبت اهل بیت، که فرمود مزد رسالت من مودت فامیل و قربا و بستگان و اهل بیت من است. خب این چه محبتی است که ابا عبدالله رو در بیابان‌های حجاز و کوفه این گونه با خانواده دارن میچرخانن و این گونه جسارت به خاندان ابا عبدالله کردن. بهتر از این سنت زیر پا رفته. یه وقتی از انس ابن مالک یه کسی پرسید سنت پیغمبر چقدرش مونده؟ این جریان مثلا دیگه شاید بعد از شهادت ابا عبدالله است، چقدر از سنت پیغمبر مونده؟ گفت من سالها با پیغمبر محشور بودم، فقط همین نمازی که مردم میخونن و شهادت ان لا اله الا الله، بقیه هرچی نگاه میکنم سنت پیغمبر نمیبینم. سنت پیغمبر به اصطلاح محبت اهل بیت بود، حکومت عدالت بود. سنت پیغمبر این نبود که این گونه در جامعه‌ای که هنوز نیم قرن از رحلت آن حضرت گذشته این همه ظلم و تعدی و شرابخواری و جنایت باشه. فرمود مردم بصره دو تا اتفاق افتاده، یک سنت پیغمبر از بین رفت، دوم بدعت تو دین گذاشته شده. برادران عزیز، خواهران گرامی، بدعت چیه؟ هر چیزی که خدا نگفته، پیغمبر نگفته، توی دین نیست، یه کسی بیاره به اسم دین به خورد مردم بده، این میشه بدعت. بله، یه وقت حالا ذوقی آدم یه چیزی میگه، میگه من ذوق خودم این احتمال رو میده، در قالب یه شعری، نکته، یه مطلبی برداشتی. اما اگر کسی آمد چیزی که جزء دین نیست وارد دین کرد، افزود به دین، اینو میگن بدعت. که در طول تاریخ ما با بدعتهای زیادی مواجه بودیم، از زمان رحلت خود پیامبر اکرم، حتی قبل از اون پیغمبر گاهی دستاشو میبرد بالا، اونقدر که نوشتن زیر بغلهای مبارکش پیدا میشد. میفرمود مردم بر من دروغ میبندن ادعی، و هر که بر من دروغ ببندد جایگاهش آتش است. مرتب این خطر رو پیامبر اکرم متذکر شد. چقدر روایت به اسم پیامبر جعل کردن، چقدر آیات قرآن و تفسیرش رو جابجا کردن. طرف آمده پیش معاویه پول گرفته، آیه‌ای که در شأن علی ابن ابی طالب، این آیه رو میگه در شأن ابن ملجم نازل شده. چقدر فضائل امیرالمومنین رو اومدن مخفی کردن، پوشاندن، برای دیگران فضائل تراشیدن، اینها بدعت دیگه. امروز هم فرق نمیکنه، اگر کسی سنت پیامبر رو زیر پا گذاشت، بدعت تو دین گذاشت، خرافه تو دین گذاشت، از خودش چیزی اختراع کرد به اسم دین به خورد جامعه داد، همین پیام امام حسین شاملش میشه. ما در دین تابع قرآن و سنتی، عالم دینی، مرجع تقلید، مفسر کتاب و قرآن هم اگر به ما چیزی میگه، میگه مستندش این آیه است یا این حدیثه. عقل، فهم و درک مردم دنیا دو تا اتفاق افتاده، سنت پیغمبر زیر پا گذاشته شده، بدعت هم در دین گذاشته شده. خب حالا جواب راه کار چیه؟ مردم یه راه کار بیشتر نیست. انتوتی او امری، اگه دنبال من بیای، حرف من حسین رو گوش بدید، عهدکم سبیل الرشاد، من شما رو به راه رشد و هدایت میبرم. همین جمله رو شبیهش رو در خطبه‌ای که در منا هم خوند ابا عبدالله فرمود. انگیزه امام حسین از آمدن به کربلا چی بود؟ نخست انگیزه دینی، یعنی سنت احیا بشه، بدعت کنار بره. البته شما میدانید ما یه عمل به وظیفه داریم، یه اخذ نتیجه. مؤمن وظیفه‌شو انجام میده، نتیجه دست ما نیست، توکل بر خدا باید کرد در نتیجه. ابا عبدالله وظیفه رو انجام داد، تکلیف رو انجام داد، البته نتیجه منجر به این شد که به هر حال بیداری هایی تو جامعه پیدا شد، قیام هایی شکل گرفت. حکومت بنی امیه که 40 سال برای استقرارش معاویه تلاش کرده بود، فرماندار بود مدتی خلیفه بود، اما بعد از شهادت امام حسین ببینید شما از هم پاشید. مدتی نگذشت قیام حره شروع شد در مدینه، قیام توابین شروع شد، قیام مختار شروع شد. من در مقام تأیید و نفی و تحلیل این قیاما نیستم، ولی عرضم این است حتی بعضی نوشتن از عصر عاشورا، از همین امروز، افرادی تو کربلا فریاد زدن و گفتن خون حسین خون مظلوم بود از سپاه عمر سعد. افرادی از امروز در کربلا فریاد زدن گفتن خون حسین خون مظلوم بود، باید برای اعاده و انتقام از خون مظلوم قیام کرد. مردم کوفه دور سلیمان ابن سرد خزائی جمع شدن، این آیه رو براشون خوند که وقتی بنی اسرائیل موسی رو تنها گذاشتن رفتن دنبال اون گوساله سامری، قرآن میفرماید موسی ابن عمران به اونها گفت ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، شما به خودتون ظلم کردید چون آمدید خدا رو رها کردید و بت پرست شدید. سلیمان ابن سرد این آیه رو در جمع مردم و توابین کوفه خان گفت ما بد کردیم، حسین رو تنها گذاشتیم بعضی هامون، حالا بعضی رو نذاشتن بیان، بعضی هم کوتاهی کردن. گفت ظلمتم انفسکم فتوبوا الی بارئکم، توبه کنید. علت این که توابین بهشون میگن شاید از همین جاست، توبوا الی بارئکم، لذا نوشتن. اینا اومدن کنار قبر ابا عبدالله، گریه کردن، اشک ریختن، عزاداری کردن و از اونجا قیام توابین شکل گرفت. البته غالب این نهضت ها ناموفق بوده، ولی تأثیر حرکت ابا عبدالله علیه السلام بود. این یک انگیزه، انگیزه دینی. دوم انگیزه امام علیه السلام انگیزه اجتماعی است. جامعه اگر دچار انحراف شد، دچار کجی و دچار اعوجاج شد، امام باید در این جامعه این اعوجاج و انحراف رو کنار بزنه و اصلاح کنه جامعه رو. ابا عبدالله علیه السلام دومین انگیزه شون از این قیام، طبق این نقل مشهوری که در کلام ایشون و در نامه ایشون به محمد حنفی آمده، فرمود انما خرجت لطلب الاصلاح، من قیام کردم اصلاحات ایجاد کنم.
برادران عزیز، خواهران محترم، اصلاح آدم کجا میگه؟ جایی که یه چیزی خراب باشه میگن اصلاح. اگه یه ساختمونی خراب بود از ریشه در آوردن جدید ساختن، اینو میگن اصلاح. اگه یه جایی اصلاح شده بود خرابش کردی، که اینو نمیگن اصلاح. اصلاح هر چیزی به حسب خودشه. یه ساختمون اصلاحش به این استش که پایه های محکمی داشته باشه، سقف محکمی داشته باشه، دیوارهای استواری داشته باشه. اصلاح معناش این، گاهی خوب دقت کنید اینی که عرض میکنم، گاهی رابطه ما با خدا به هم میریزه. اصلاح باید بکنیم این رابطه رو. حدیث هم داریم، من اصلح ما بینه و بین الله، هر که رابطه خودشو با خدا اصلاح کنه، اصلح الله ما بینه و بین الناس، خدا رابطهشو با مردم اصلاح میکنه. یعنی چی؟ یعنی یک کاری میکنه بشه مردم محبوب بشه، مردم دوستش داشته باشن. خودش تو قرآن میفرماید مردم میخواید محبوب باشید، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، رابطتون رو با من خدا اصلاح کنید. اگر این رابطه اصلاح شد، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، من خدا محبوب جامعتون قرار میده. خب شما ببینید، این همه تلاش تو حادثه عاشورا شد، زینب کبری سلام الله علیها رو کرد به دشمن، فرمود کد کیده که هر کاری میخواید بکنید، اما به خدا قسم محبت ما رو از دل مردم نمیتونید بیرون کنید. همینطورم شد. امام سجاد بر منبر شام فرمود ما چند تا خصوصیت داریم، یکیش اینه، المحبت فی قلوب المؤمنین، محبت ما تو دلهای مردم است. یکی از این خلفای بنی عباس آمده بود کنار قبر امام هادی، وزیرش گفت قربان قبر پدر شما اینجاست، تخریب شده، به هم ریخته، اما قبر امام شیعیان و مسلمان ها با اینکه بودجه خاصی براش نیست، شما هزینه نمی کنی، اما چقدر زیبا، شکیل. چرا اینطور هست؟ گفت برای اینکه اینا تو دل مردم جا دارن، طرف از خونش میزنه برای ذریح امام حسین هزینه میکنه، از زندگیش میزنه برای قبر ائمه هزینه میکنه، برای اصلاح بفرمایید که رابطه با خدا هزینه میکنه. مگه امام کاظم علیه السلام وقتی با هارون الرشید ملاقات کرد تو مکه، به هارون گفتن این آقا کی بود؟ گفت هو امام القلوب، این آقا جاش تو دل مردمه، تو دل که نمیشه محبت رو بیرون کشید. ما ببینیم امروز تو دنیا با این تهدیداتی که هست و عزاداری الان، به هر حال صعوبتهایی داره. ببینید در پاکستان، در هندوستان، در انگلستان، در عراق، در همه دنیا عزاداری ابو عبدالله، کدام جریان سیاسی این مردم رو به این عزاداری ها میکشه؟ کدام جریان منسجم این مردم رو به این کوچه و خیابون میکشه؟ واقعا مردم مایه گذاشتن. این همون است که امام سجاد فرمود هر کار میخواید بکنید، کد کیدک. زینب کبری فرمود این محبت تو دل هاست، نمیتونید عکس کنید. عزیزان من، دومین انگیزه، انگیزه اجتماعی است، یعنی اصلاح. گاهی رابطه آدم با خدا به هم میریزه، باید اصلاحش کنه. این شبها شب توبه است، شب محبت، شب انابه است، شب نماز به اصطلاح با حضور قلب خواندن، از خدا توفیق حضور قلب در نماز خواستن، این یه نوع اصلاحه. گاهی رابطه آدم با مردم به هم میریزه، اینو بهش میگن اصلاح و ذات البین. امیر المومنین فرمود اگه رابطه تو با مردم، آشنا، فامیل، دوست، همسایه به هم ریخته و اصلاحش کنی، این از یک عمر عبادت، حالا بعضی معنا کردن یک سال عبادت. اصلاح و ذات البین افضل من عامت الصلات و الصیام، رابطه دو نفر رو بتونی اصلاح کنی، بهتر از یک سال یا یک عمر عبادت، نماز و روزه است. خب برادران عزیز، خواهران گرامی، این پیام عاشوراست، این پیام عاشوراست.
بیاید رابطه ها رو با هم اصلاح کنیم، اگه کینه ای، کدورتی، اختلافی هست کنار بگذاریم. این یک نوع اصلاح است، اصلاح رابطه با مردم. سوم اصلاح سیاسی تو جامعه است. نظام حاکم باید نظام اصلاح شده باشه، نظام حاکم باید نظام دینی باشد. ابا عبدالله فرمود من خارج شدم لطلب الاصلاح فی امت جدی محمد صلی الله علیه و آله. خب این انگیزه دوم، چرا ما از خود امام حسین دلیل قیام رو نخواهیم؟ خیلی ها تحلیل کردن، آقا برای حکومت آمد، برای تکلیف آمد، برای عدم بیعت آمد. خیلی ها کتاب نوشتن از مسلمان ها، غیر مسلمان ها، شیعیان، غیر شیعیان، ولی بهترین خواستگاه برای پی بردن به انگیزه امام کلمات خودشه، خطبه های ابا عبدالله است. نخست انگیزه دینی، اقامه سنت و ازاله و از بین بردن بدعت. دوم انگیزه اجتماعی، اصلاح. سوم انگیزه فرهنگی. آقا گاهی جامعه دچار جهل میشه، دچار نادانی میشه، تشخیص نداره. این جامعه رو باید بیدار کرد. شما زیارت اربعین رو ببینید، امام صادق میفرماید حسین جان تو جان دادی لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت الزلاله. کسی که تو آب غرق داره میشه، دیدید وقتی این انقاض غریق ها میان او از آب و گرداب میکشن بیرون، نجات میدن، چقدر خوشحال میشه. وجود مقدس امام صادق جامعه رو تعبیر کرده است به گرداب جهل، و اون کسانی که تو این گرداب بودن به اون کسی که داره غرق میشه، و امام حسین رو به انقاض غریق فرمود. جد ما قیام کرد مثل یک کسی که غریق رو از توی آب نجات میده، از گرداب نجات میده، جامعه رو از جهل نجات بده. آقا وقتی ابوالعباس صفاح به قدرت رسید، بعضی اومدن پیشش گفتن ما فامیلی برای پیغمبر غیر از بنی امیه نمیشناختی. ببین تا این حد تبلیغات کرده بودن، ما فامیلی برای پیغمبر غیر از بنی امیه نمیشناختی. اونقدر تبلیغات کردن که امیرالمومنین در صفین دید جوان میجنگه و داره قرآن میخوانه، آمد جلو فرمود چه میخوانی؟ یا ابوالحسن دارم سوره نبع میخوانم، بسم الله الرحمن الرحیم، اما یتساءلون عن النبع العظیم. مردم باید نبع عظیم رو مورد مسئول ازش واقع میشید، معناش اینه باید پاسخ بدید راجع به نبع عظیم. خب نبع عظیم یعنی خبر بزرگ، خبرای بزرگ خیلیه، یکیش خبر قیامت، خبر معاد. یک مصداق نبع عظیم هم که در زیارتنامه آقا امیر المومنین هم آمده، تو مفاتیح هم هست، یکی از مصادیقش امیر المومنین می فرمود انا نبع العظیم. آقا فرمودن نبع عظیم منم، تو داری با مصداق این آیه می جنگی، قرآنم می خوانی. این جهله، اینو باید زدود. جهل زدایی یک وظیفه است، آگاهی دادن به جامعه و مردم یک وظیفه است. اگر مردم بدانن اثر دینداری چیه، اثر تقوا چیه، اثر حجاب چیه، اثر روابط صحیح چیه. ما یک مشکلی که الان تو جامعهمون داریم، علارغم همه پیشرفت‌ها، مطالعات، تحصیلات عالی، گاهی وقتی با این جوان‌ها و نوجوان‌ها مصاحبه می‌کنیم، من یه وقتی آماری از یکی از استان‌های ایران دیدم، یک عزیزی در قالب یک پایان نامه تهیه کرده بود که چرا اون جامعه آماری نوجوان و جوان اون استان نسبت به برخی مسائل دینی سستن، نسبت به برخی از ارزش‌های دینی بی‌توجهن. بسیاری علت‌ها که اومده بود به جهل برمیگشت. خیلی‌ها گفته بودن خب مگه خدا به عبادت ما نیاز داره؟
ما نماز بخوانیم نخوانیم و خداست، نیازی نداره. جمله کائنات کافر گردن مگر بر کبریایی او گردی می نشیند، برای چی بخوانیم؟ چه نیازی به این سجده و رکوع منه؟ ببینید، ندانستن ارتباط و وصل رودخانه به دریا دلیل نیاز دریا نیست، دلیل نیاز رودخانه است. اگه وصل شد ماندگار میشه. عبد اگه وصل به خالق شد، و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، خودشو بالا برده. وصل به باقی فانی رو ماندگار میکنه. وصل به خدای غفور، رفیق، شفیق، مهربان به انسان رفق و مهربانی و شفقت میده. بله خدا نیاز نداره، اما تو از این زاویه وارد شو. من نیاز دارم، رودخانه جوی باید به دریا وصل بشه. غالبا گفته بودن ما به این دلیل توجه نمی کنیم. گاهی حجاب، ما الان تو موضع جامعهمون معضل بدحجابی رو داریم. خیلی از همین دوست عزیزان، دانشجویان، جوان ها و نوجوان هایی که مراعات حجاب نمی کنن، باشون مصاحبه میشه، گفتگو میشه، دانشگاه گاهی ارتباطی از سوال میشه. میبینی معتقدات خوبه، الزامن هر بدحجابی تو مسیر فساد نیست، اتفاقا غیور. خانواده هایی دارن که مقیدن، اما یه فرهنگ شده، یه ساختار شده، میگه خانواده ما اینطوره، فامیل ما اینطوره. در زندگی و ساختار خانواده ما رابطه دختر خاله و پسر خاله مثل رابطه خواهر و برادر نامحرم نمیدانیم. ببین این فرهنگ که شد، ساختار که شد، اگه دختر خاله هم مثل خواهر، بله مثل خواهر است از نظر ارزشی برای تو، از نظر احترام برای تو، ولی اسلام حریم گذاشته، بالاخره مرز گذاشته، مرز شکنی ممنوعه. بسیاری از اوقات این میبینی این ناشی از عدم اطلاع. من با پدران اینها، همسران اینها گاهی صحبت کردم، میگم شما راضی هستی همسری که خانومت با این وضع توی کوچه و خیابون و توجه های زیادی رو به خودش جلب میکنه؟ میگه نه. خیلی هم میبینی گاهی حساسه، غیرت داره. میگم شما بخوای و نخوای بخشی از این در واقع بهرمندی رو در اختیار مردم قرار دادی، در اختیار جوان معذب قرار دادی، در اختیار جوان مجرد قرار دادی. بالاخره این پوشش محرکه، این لباس تحریک کننده است. تو اگر جا انداختی این رو که در عطر اگر باز شد نمیشه به بوی عطر بگی بیرون نرو، بگی بمان، نه، در به عطر رو مسدود کن. تو اگر در و صدف رو از میانه بفرمایید که محل حفاظت در محل باز گذاشتی، جلوی هزار تا دزده که نمیتونی بگیری، اما خودت میتونی حفاظ برای درت ایجاد کنی. تو نمیتونی به همه تو خیابان بگی نگاه نکن، ولی میتونی خودت خانوادتو با حجاب بیرون بیاری. این ارزشیست. چرا امشب طبق نقل وقتی زینب کبرا سلام الله علیها آمد کنار اون دختر بچه‌ای که داغ دیده، پدر از دست داده، گرسنه و تشنه است، در بیابان امشب به اصطلاح مسیر رو گم کرده، تا میاد عمه بالای سرش، عمه جان یه قطعه پارچه بده من سرم رو بپوشانم، با این که شاید اون بچه تکلیفی هم نداره، عمه جان اخر قطن اندک از تو رو به ها رأسی، یا اونطور که مشهور است کنار بدن ابا عبدالله، گرچه اعتقاد خود من این است حجاب زینب کبرا و اهل بیت روز عاشورا و بعد کنار نرفته و کسی نتوانسته است چهره و موی آنها رو ببیند، عقیده من خودم اینه. اما با این فرض ببینید دختر ابا عبدالله طبق نقل گلش به پدر و شکوش به پدر، درد و دلش به پدر از این است که بعضی ها متعرض حجاب اینها شدند. برادران عزیز، خواهران گرامی، بینندگانی که امشب این برنامه رو از کنار حرم کریمه اهل بیت فاطمه معصومه دریافت میکنید، سفره دهه محرم تمام شد. خوشا به حال اون کسانی که هروار فرصت یاب بودند نه عبید الله حر جعفی یا وار فرصت سوز بودن، نه مثل عمر سعدها فرصت طلب بودن. هم امروز ببینید شما تاریخ میگذره تحلیل میشه، امروز نه عمر سعد تو جامعه است، نه عبید الله حر جعفی و نه حر ابن یزید ریاهی. چرا شما اینا رو سشاخه میکنی؟ میگی حر فرصت یاب بود، عبید الله حر جعفی فرصت سوز بود و عمر سعد فرصت طلب. چون حر از مرکب عاشورا برای هدایت خودش استفاده کرد، عبید الله حر جعفی مرکب عاشورا رو سوار نشد و اونگونه از کاروان عقب ماند. عمر سعد از این مرکب خواست به ری برسه، نرسید. مولای ما و شما ابا عبدالله فرمود من ها ول امرن به معصیت الله، هر که بخواد از گناه به هدف برسه. من یک شب این روایت کوچه گناه بمبسته، عمر سعد از کوچه گناه به ری نرسید، خولی از کوچه گناه به ثروت نرسید، شبس ابن ربعی از کوچه گناه به قدرت نرسید. این تاریخ ببینید چقدر صدام جنایت کرد، چقدر عالم و مسلمان و متدین و بیگناه رو به قتل و شهادت رسوند. چی شد؟ بله صبر خدا زیاده، گاهی طول میکشه، اما عاقبت این کوچه بنبسته. سومین انگیزه ابا عبدالله انگیزه فرهنگیست، جهل زدائی. جوان ما اگه بدون اثر دروغ چیه، اثر بدحجابی چیه، اثر عبادت چیه، علاقمند میشه. ما این آثار رو باید بگیم. خود قرآن هم ببینید شما هر چی توصیه داره اثرش هم میگه. عقب الصلاه نماز بخونی لذکری یاد من میفتی، روزه بگیری تقوات زیاد میشه، زکات بدی خمس بدی مالت پاکیزه میشه، همدیگر رو مسخره نکنید، غیبت نکنید، تهمت نزنید، جامعتون سالم میمانه. خود قرآن آثار رو شمرده. اللهم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، گناهانی باعث میشه دعاتون مستجاب نشه، نعمت بر شما فرود نیاد. خب این جهل باید زدوده بشه و شد. جامعه زمان امام حسن گرفتار ترس و دنیازدگی است، جامعه زمان امام حسین گرفتار جهل است. خیلی از اونایی که کربلا آمده بودن واقعا نمیدونستن قضایا رو، قدرت تحلیل نداشتن. مردم شام واقعا تصورشون این بود باید ورود اهل بیت رو جشن بگیرن، چون یه افرادی که علی حکومت بر حق به زعم اونها قیام کردن اینا کشته شدن. اما خطبه امام سجاد جهل زدایی کرد، سخنان زینب کبری جهل زدایی کرد. الجهل اصل و کل شر، معدن و کل شر. اینم سومین انگیزه ابا عبدالله. پس نخست انگیزه دینی، دوم انگیزه اجتماعی، سوم انگیزه فرهنگی. همه اینا رو با شاهد مثال گفتم، دو تا دیگه‌ش هم سریع بگم و ذکر مصیبت کنم. انگیزه چهارم ابا عبدالله، فرزند رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله، انگیزه سیاسی است، یعنی جامعه امام رو بشناسه. بدون هر کسی نمیتونه جامعه رو اداره کنه. امام فرمود ثمره عملی تمام فقه حکومت اسلامی است، فرمود حکومت اسلامی و ولایت فقیه تصورش تصدیق میاره، روشنه. آقا جامعه ای داریم مسلمان، با چی باید اداره بشه؟ با قوانین اسلام. قوانین اسلام رو کی میدانه؟ پیغمبر خدا، ائمه، بعد از ائمه کارشناس دینی. اگه یه بیمارستانی رو خواستن با قوانین پزشکی اداره کنن، نمیان یک مهندس رئیس بیمارستان بذارن. اگر یه ساختمانی رو خواستن از نظر مهندسی پیریزی کنن، نمیان یه جامعه شناس و تاریخ دان رو مهندس ناظر ساختمان قرار بدن. باید کسی رشتهش عمران باشه. این مشخصه. عجیب است آقا، همه جا دنبال متخصصن. تو دین همه متخصص میشه، تو مسائل شرعی همه متخصص میشه، همه صاحب نظر میشه. چطور شما برای ساختمان رشته عمران رو دنبالش میری، برای برق مهندس الکترونیک دنبالش میری، برای پزشکی دنبال متخصص میری؟ دین انقدر مظلومه که باید یزید بشه متخصص دین، معاویه بشه متخصص دین، کعب الاحبار بشه مفسر قرآن. نه، جایی که امام صادق هست چرا دیگران، جایی که ابا عبدالله هست چرا اینها؟ انگیزه چهارم انگیزه سیاسی است. نامه‌ای که به مردم کوفه نوشت، مردم کوفه: ول امری، قسم به جان من حسین، مل امام الا الحاکم بالکتاب. امام کسیه که قرآن شناس باشه، و قرآن شناس اهل بیتن، در خانه ما باید بیاد. این انگیزه دیگر امام. انگیزه پنجم انگیزه شخصی است. گفتن امام خروج کرده، امام از مسیر به تعبیر اونها خارج شده، ابا عبدالله باید به دنیا بگه من کیم. چرا روز عاشورا انقدر خطبه خوانده؟ چرا محاجه کرده؟ گاهی میفرمود برید از اصحاب بپرسید، از ابا سعید، از جابر من کیم. گاهی میفرمود به ما تستهلون الدمی، چرا خون منو میریزید؟ گاهی میفرمود دنیا پسر پیغمبری غیر از حسین الان رو زمین هست؟ بود پسر پیغمبری غیر از امام حسین در حادثه 61 کربلا و واقعه تف، غیر از امام حسین پسر پیغمبری از فاطمه زهرا بود اون زمان؟ امام حسن که به شهادت رسیده بود، بقیه هم از حضرت زهرا سلام الله علیها به پیامبر نمیرسند. فرمود هل ابن نبی غیری فی الارض، آیا روی این کره خاکی پسر پیغمبری غیر از من هست؟ چرا اینقدر تأکید میکنه ابو عبدالله؟ این انگیزه شخصی که خود او رو بشناسن. طرف نیاد یک انگ و یک بفرمایید برداشت و تحلیلی داشته باشد از حادثه کربلا و از حضور امام حسین که منجر به اون برداشت های نادرست بنی امیه بشه. این پنج محوری که من خیلی هم خلاصه کردم، این طبعا محور پنج منبر بود، ولی من رؤوس رو گفتم. سوال: ابا عبدالله انگیزش چی بود از آمدن به کربلا؟ قبل از هر تحلیلی بیاید سراغ کلام خودش. انگیزه دینی: نامه به مردم بصره، الا و ان السنت قد امیتت، میخوام سنت احیا شه، بدعت زدودش. دوم انگیزه اجتماعی: خرجت لطلب الاصلاح، میخوام خرابی ها رو اصلاح کنم. سوم انگیزه فرهنگی: لیستنقذ عبادک من الجهاله، میخوام جهل تو جامعه زدوده بشه. چهارم انگیزه سیاسی: میخوام مردم بدونن کی باید حاکم باشه. حاکم باید قرآن شناس باشه، حاکم باید آشنای با دین باشه. ول امری مل امام للحاکم بالکتاب ول قائم بالقسط. و چهارم انگیزه شخصی: حداقل خودمو معرفی کنم. اینا البته خیلی دلشون میخواست قضیه کربلا همونجا بسته بشه، چیزی دیگه از اینجا بیرون نره. اما برادران و خواهران و عزیزانی که کنار حرم حضرت معصومه سلام الله علیه آید، همون عزاداری ها عاشورا رو ترویج کرد. وقتی زینب کبرا اومد تو گودی قتلگاه روزه خان، فوالله بکت و ابکت کل عدو، دوست و دشمن گریه کرده. وقتی ام سلمه تو مدینه وا حسینا گفت، مدینه آشنا شدن. وقتی کوفیا تو دروازه کوفه اشک ریختن، وقتی سید الساجدین بالای منبر شام فرمود انا ابن العطشان به کربلا، بابای منو لب تشنه کشتن، فرمود من پسر اون کسیم که بدنش رو عریان کردن، شام عزا شد. 35 سال 34 سال امام سجاد هر افطار اگه آب آوردن، غذا آوردن و غیر افطار، صدا زد قتل ابن رسول الله عطشانا، مردم دنیا من با نگاه به آب به یاد لبهای تشنه بابام میفتم، با نگاه به غذا به یاد گرسنگی بابام میفتم، با نگاه به اطفال صغیر یاد قربت علی اصغر میفتم. اینا باعث شد کربلا ترویج بشه. هدف امام حسین جای خود، اما خود عزاداری جزء اهدافه. خود گریه هدفمنده، چون گریه بر ابا عبدالله نتیجهش آشناییه. چرا این مردم گریه میکنه؟ یکی از دوستان اهل منبر ما گفت من در ایتالیا منبر بودم، جمعیت زیادی هم میومدن از عربهای لبنان و عراق پای منبر، میگفت اون کسی که ما باشگاه رو ازش اجاره کرده بودیم و یک فرد مسیحی بود، 10 شب مراسم ایستاده بود ما رو تماشا میکرد. شب 10 بعد از سخنرانی و مدعی و وعظ و عزاداری منو صدا زد، گفت چه خبره تو این باشگاه؟ من اینجا رو برای جشنها میدم، برای برنامه ها، میتینگ ها، ملاقات ها، چیه که 10 شب این مردم میشینن؟ تو چی میگی اینا گریه میکنن؟ چرا اینقدر اشک میریزن، به سر و صورت میزنن؟ ایشون میگفت با این که خسته بودم نشستم براش از پیغمبر اکرم گفتم، نبی ما رسول الله است، ای پیغمبر دختری داشت به نام فاطمه، تنها یادگارش بود، ای دختر 2 پسر داشت به نام حسن و حسین، اینا رو پیغمبر رو شانه می نشان، رو زانو می نشان، صورتشونو می بوسید، لبهاشونو می بوسید، سفارششونو می کرد، اونقدر نسبت به اینها اهتمام و محبت داشت. ای پیغمبر از دنیا رفت، حرمت ای دختر رو نگه نداشتن، این دختر به شهادت رسید، حرمت امام حسن رو نگه نداشتن، امام حسن شهید شد، حسین رو کربلا محاصره کردن. میگفت یک دوره مقتل رو براش گفتم، گفتم آب بروش بستن، 6 ماهش رو جلو چشمش کشدن، جوانش رو جلو قشمش اربن اربان مودند، بدنش رو سم اسب برش دوانیدن، زن و بچهش رو 40 منزل تو شهرها گرداندن. میگفت نزدیک 2 ساعت یه مقتل رو براش گفتم، اونقدر این آقای مسیحی گریه کرد. خانومش اومد گفت من تا حالا 30 ساله با این زندگی میکنم، گریه کردن اینو ندیده بودم، چه کردی با این؟ گفتم از حسین براش گفتم، حسین قتیل العبرات، انا قتیل العبرات. فرمود من کشته اشک‌ها، انا قتیل العبرات. از حسین براش گفتم، از ابا عبدالله براش گفتم، حسینی که گاهی پیغمبر او رو رو سینه میگذاشت، لبهاشو به گلوش میگذاشت، میگفت مالی ولی یزید ابن معاویه، یزید چه کار داری با حسین من؟ حسینی که گاهی نگاه به چهرش میکرد امیر المومنین عشق میریخ. یا ابا عبدالله، شام غریبان شماست، دلها رو روانه کن کربلا کنار مسجع شریف ابا عبدالله. خدایا چه خبر بود امشب کربلا؟ امشب باید قاعدتا روزه رو از زینب کبرا سلام الله علیها خون، چون بیش از همه امشب زینب سختی کشید. کشته ها روی زمین، بچه های شهدا گرسنه و تشنه، خیمه های نیم سوخته، سید و ساجدین با حال نامساعد. امشب عقیله بنی هاشم گاهی می اومد این بچه ها رو از رو کشته ها بر می داشت می آورد توی گوشه ای، باز می رفتن. گاهی تو بیابونا می گشت، اینهایی که فرار کرده بودن، بچه هایی که از ترس آتش به بیابان پناه آورده بودن، بچه ها رو بر می داشت. گاهی می آمد سید و ساجدین رو آرام می کرد. اما زینب خودش هم داغ دیده، از داغ جوان دیده، داغ برادر دیده، داغ پسر برادر دیده. خیلی امشب بر زینب سخت گذشت. جوانها، برادران، خواهران، تو همه سختی امشب نماز شبش رو خوند، تو دل شب پاشد بشکست دلی نشسته میخوان نماز، نماز شبش رو خوند.
خدایا ای کاش فردا طلوع نکنه، ای خدایی بچه ها رو چجور فردا از کنار این بدنها جدا کنیم. بالاخره فردا شد. امام سجاد علیه السلام فرمودن عمه جان بچه ها رو آماده ی حرکت کنید. اینها رو سوار کردن بر مرکب ها، سفارش هم کرده بودن نانجیب ها اینا رو از کنار قتلگاه عبور بدید، از کنار کشته ها عبور بدید. یکی یکی امام سجاد می فرماید عمه هم کمک کرد، بچه ها و زن ها و حتی سید و ساجدین سوار شد. سیدا عمتون زینب اومد سوار شه نتونست، آمد قتلگاه. حسین پاشو ببین خواهرت رو کسی نیست سوار کنه. داداش پاشو ببین زینبت رو زمین والده. داداش من کنار قبر پیغمبر که میخواستم برم میومدید محرما دورم رو میگرفتید. داداش روزی که تو این سرزمین پیاده شدم تو آمدی، عباس آمد، قاسم آمد، اکبر آمد، یک بار دیگه اومد قتلگاه، نشست میان قتلگاه. نمیدونم قتلگاه رفتی یا نه، من خودم کمتر طاقت میارم تو قتلگاه برم. قتلگاه اگه رفتی کربلا حال نداشتی نرو تو قتلگاه، اگه حال داشتی برو. اینجا جای چند معصوم بوده، اینجا پیغمبر گریه کرده، فاطمه اشک ریخته، اینجا بدن پسر رسول الله رو زمین افتاده بود. اومد تو قتلگاه برادر، قربان لبهای تشنه، قربان حلقومه بریدن. نمیدونم چجور روزه خان، اما نوشتن فوالله بکت و ابکت کل عدو و صدیق، به خدا دوست و دشمن گریه کردن. یه وقتم صدا زد برادر نمیخوام برم، ولی دارن با تازیانه من رو از کنار نمیروم، ولی من رو به تازیانه میبرند. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا به حال زینب امشب، به اون جنازه های مطهری که امشب رو زمین کربلا افتاده بود. امام سجاد فرمود عمه جان اینا ما رو مسلمان نمیدانند، مگه بدن مسلمان رو دفن نمی کنن؟ خدا به اون جنازه های مطهر و بدن های شهدایی که امشب رو زمین مانده بود قسمت میدم در ظهور حجت ابن الحسن تعجیل بفرما. خدایی یا منتقم خون حسین رو به فریاد مسلمان ها برسان. خدایی یا این کشور و این نظام و تمامیت ارضی ما، رهبر عظیم و شأن و محبوب ما در پناه ولی الله الاعظم محفوظ بدار. خدایی یا ریشه های فقر و فساد و تبعیض، ریشه های گرانی و طلاق و بدحجابی از جامعه ما ریشه‌کن بگردان. شر امریکا، اسرائیل، متحجران ضد تشیع اسلام به خودشون برگردان. خدایی یا مریض ها، مریض های منظور این جمع، جوان ها و اطفال مریض، همشون شفا عنایت بفرما. خدایی یا حشر و نشر و حیات و ممات ما و اولاد ما رو با اهل بیت و قرآن قرار بده. خدایی یا جوانهای ما رو از خطرات محفوظ بدار. هر قلم و دست و کتابت و برنامه ریزی که برای انحراف جوانها توسط هر گروه و شخصی صورت میگیره، خدایی یا شرشون رو به خودشون برگردان. خدایی یا به مقربان درگاهت فیض و بشارت به روح شهدا، اموات این جمع، روح ملکوتی امام عائد و واصل بفرما. به نبی و آله.